بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهر. بحثمون درباره جبر و اختیار بود به عنوان مقدمه بحث طلب و اراده‌ای که حضرت امام مطرح کرده بودند. در این باره گفتیم که مناسب اخبار و روایات کافی رو در این باب ببینیم و یه رساله امام هادی دارند که اون رساله امام هادی هم نکات خوبی داره، اونم بشه اشاره‌ای بکنیم. در این باره سه روایت رو دیدیم. روایت چهارم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مران عن یونس ابن عبدالرحمن قال قال لی ابو الحسن الرضا یا یونس. ابو الحسن الرضا علیه السلام به من گفت ای یونس، لا تقل بقول القدریه، هم قول با قدریه نباش. فان القدریه لم یقولوا به قول اهل الجنه، اینا به قول اهل جنت قائل نیستند، ولا به قول اهل نار، و قول اهل دوزخ رو هم نمیگن، ولا به قول ابلیس، قول شیطان رو هم نمیگه، خرق اجماع مرکب کردن. فإن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اهل دوزخ میگن هدایت ما از خداست. اهل بهشت میگن هدایت ما از خداست و اگر خدا هدایت نمی کرد ما هدایت نمی شدیم. و قال اهل النار، اهل نار میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ظالین. پروردگارا شقاوت خود ما بر ما غلبه کرد و ما گروه گمراهان بودیم. باز که ان مسئله رو به خودشون بر نمیگردونن، به شقاوتشون بر میگردونن، یعنی یه امر فطری، مثلا فطرت، البته مخموره، نه فطرت هایی که بعدن آمده و مثلا به صورت فطرت ثانویه قرار گرفته. ابلیس هم میگه رب به ما اغویتنی، تو منو گمراه کردی، یا به تعبیری به سبب این که تو منو اغوا کردی. خب یونس میگه که یونس ابن عبدالرحمن از متکلمین اصحاب حضرت. یه نکته‌ای در مورد رجال، اهل رجال روایات ما هست، یک دسته از روات اینها فقیهند، یک دسته متکلمند، و برخی میگن که این نزاع فقها و متکلمین یا فقها و فلاسفه که این روزها مطرح بوده همون وقتم بوده. لذا خیلی ها میگن این بعضن تخطئه یک سری از این روات به سبب متکلم بودنشون بوده، یعنی فقهای از روات بحث کلامی رو چندان بر نمیتابیدن و نمیپسندیدن، لذا یک سری از این روات رو اگه تخطئه کردند به سبب همین تقول در بحث های کلامی بوده که اون روزگار اهل حدیث هم خیلی نمیپذیرفتن. در میان اهل سنت این بحث هست که اهل حدیث هر گونه بحث کلامی رو ولو در دفاع از خودشون طرح میکردن. معروفه که احمد ابن حنبل میگفته اساسا بحث از کلام گمراه کننده و اشتباهه و این بحث نباید صورت بگیره. حالا این رو نمیدونیم، باید بررسی کرد که آیا واقعا این نزاع در میان اصحاب ائمه بوده. یعنی میشه گفت که در میان اصحاب ائمه یه همچین اختلاف نظری بوده و برخی از کسانی که بحثای کلامی داشتن مثل هشام ابن سالم، هشام ابن حکم، یونس ابن عبدالرحمن، مؤمن و طاق، این طیفا که متکلمین شیعه بودند، اینها توسط فقها مورد پذیرش نبودند. یعنی اون کسانی که بیشتر مباحث فقهی رو داشتن خیلی به اینها دیده خوش نگاه نمی کردن. این رو نمی دونیم، یه حداقل تحقیق لازم داره. البته تحقیق این روزگار کسانی هستن که به این قول قائلن. حالا یونس میگه فقلت والله ما اقول به قولهم، من حرف اونا رو نمی زنم، ولکنی اقول لا یکون الا به ما شاء الله و اراد و اراد و قدر و قضا. من میگم که چیزی پدید نمیاد مگر به وسیله آنچه خدا میخواهد و اراده میکند و تقدیر میکند. حضرت میفرمایند که یا یونس لیس هاکذا، اینجوری هم نیست. لا یکون الا ما شاء الله و اراد و قدر و قضا. تعبیر یونس این بود لا یکون الا بما شاء. حضرت میفرمایند نه، لا یکون الا ما شاء. یا یونس تعلم مل مشیه، میدونی مشیت چیه؟ یعنی خواست خدا چیه؟ قول تو یونس میگه من گفتم لا. قال هی از ذکر الاول، میفرمایند که اون تصمیم و یاد، اون یاد نخستین توه، اون که اولا به ذهن تو خطور میکنه. قال هی از ذکر الاول فتعلم مل اراده، میدونی اراده چیه؟ قلت لا، گفتم نه. قال هی العزیمت علا ما یشا، اراده اون تصمیمیه که شما میگیری که این کار رو انجام بدی. فتعلم مل قدر، میدونی قدر چیه؟ قلت لا. قال هی الهندسه و وضع الحدود من البقاء والفنا، اون اندازه گیری و مرزبندی حدود و حد قرار دادن است که اون حدود بیان باشن از مقدار بقا و زمان فنا شی، چه مقدار هست چه مقدار نیست. قال یونس میگه سم مقال، حضرت فرمود اول قضاء و اول ابرام و اقامت العین. قضا محکم کردن و اون قائم ساختن وجود خارجی است. قال فاستعذنته ان اقبل رأسه، من از حضرت خواستم، اجازه گرفتم که پاشم پیشونی حضرت یا سر حضرت رو ببوسم. و قلت فتحت لی شیئا کنت عنه فی غفلتن، یه چیزی رو به من یاد دادی که من یا فتح کردی و که من ازش غفلت داشتم. اختلاف منظر حضرت با یونس چیه؟ اختلاف منظر در همین بماشاه، دقت کنیم ببینیم در آینده این بحثه که تعبیر حضرت آیا با این تعبیر به جبریه نزدیکه، اشاره به یه همچین نکته ایست یا نه. در رابطه با یونس ما البته در شیعه قبول نداریم، ولی اشعری یه مطلبی رو به یونس نسبت میده، میگه یونس از مذهب یونس ابن عبدالرحمن تجسیم و تشبیه بوده و میگفته که حمله عرش در حقیقت عرش رو بار میکنن و یه اقوالی بهش نسبت دادن که میگن صورت خدا مثل صورت انسانه. و مرحوم آقای روحانی تو اون بحثی که داره به شدت رد کرده و گفته همچین نسبت‌هایی باطله. اما با همه اینا به یونس قول به تحفیز در کتاب‌ها نسبت داده نشده. این حتی اهل سنت وقتی نسبت دادن به یونس ابن عبدالرحمن قومی هم بوده، یونس ابن عبدالرحمن قومی، بهش قول به تحفیز رو نسبت ندادن و یه همچین نکته ای رو براش نقل نکردن. البته حالا یه اشاره به زندگی یونس ابن عبدالرحمن بکنیم، بله او که زیاد داره مسئله یونس ابن عبدالرحمن. ابو محمد یونس ابن عبدالرحمن مولای علی ابن یقطین بوده، یعنی علی ابن یقطین آزادش کرده بوده، حالا باز یا خودشو یا در حقیقت پدرانشو آزاد کرده. گفتن از بزرگترین صحابه حضرت رضا و امام کاظمه و امام صادق رو هم زیارت کرده، که این اگه بگیم اون وقت میتونه به این باشه که شاید موالی خودش مولای علی ابن یقطین بوده، اما روایتی از امام صادق نداره. نکته دیگه در رابطه با یونس ابن عبدالرحمن اینه که گفتن در جریان واقفه امام کاظم به امام رضا پیشنهاد پول بسیار سنگینی هم بهش داده شده. پولام اون وقت پولای یک قرون دوزار نبوده، در همین بحث کربلای بحثی وجود داره که اون 3000 دیناری که دادن به بعضی تقریبا معادل سنجیه الان چیزی حدود 13 میلیارد تومنه، اینجور که حالا بعضیا تقویم کردن اگه درست باشه، یعنی ممکنه از این وجوه میدن، اینجور نیست که بعضیا فکر کنن حالا یک قرون دوزار هم بهشون میدادن. بعد در هر صورت یونس ابن عبدالرحمن گفتن بهش پیشنهاد اموال زیاد شد و او قبول نکرد، ثابت قدم موند به امام رضا. تولدش در دوره هشام ابن عبدالملک، یعنی چیزی تقریبا بین 105 تا 125 که قبلا راجع به هشام ابن عبدالملک صحبت کرده بودیم و در موارد ما مختلف توثیق شده، در 208 فوت کرده، یعنی سنش هم زیاد بوده وقتی فوت کرده. در حقیقت مثلا اگه فرض کنیم که حالا سال 120 هم فوت به دنیا اومده باشه، تقریبا چیز حدود 80 و تقریبا 88 سال عمر کرده، تازه ممکن هم از نظر تقدم هم داشته باشه. بهش تجسیم رو، اونی که مهمه و اهل سنت سعی کردن به اون نسبت بدن، قول به تجسیم رو نسبت دادن که البته گفتیم که این مورد قبولیست، از این انتصابات به هشام ابن حکم، هشام ابن سالم اینا دادن، اشعری اونا نسبت دادن، همه تقریبا خیلی از کتاب های اشعری تو معروف هم می نوشتن، یکی که می
نوشتن
نه 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 می گفتن اینا از امامیان و این قولو داره. یونس از متکلمین شیعه است، یعنی می رفتن بحث می کردن بحث بودن، به خلاف مثلا هشام ابن سالم و هشام ابن حکم که اینا اولا بعضی هاشون شیعه نبودند و بعد شیعه شدند، یعنی اول معتزلی بودن بعد اومدن شیعه شدن، یونس ظاهرا از ابتدا شیعه بوده و از کسانی است که در این مسئله بوده. خب اینو بر چی داریم میگیم؟ بر این که آغاز سخن لا تقول به قول القدریه چند یونس رفته بحث قدری کرده و حضرت نهیش کرده. یعنی این قول در ادبیات کلامی یونس مسبوق به سابقه بوده، وجود داشته که حضرت نهیش کرده، گفته نکن این کارو. بعد حضرت گفته، یونس اومده گفته نه اینجور نیست، من واقعا بحث قدری نمی کنم. چند قدری، اینو میخواییم این نکته ازش در بیاریم. قدری در ذهن یونس کسی بوده که انتصاب فعل رو 100% به عبد میداده، گفته ما خودمونیم ولا غیر. یونس میگه من نه اینو نمیگم، من میگم که لا یکون الا بماشا، یعنی در حقیقت چیزی نمیشه مگر به وسیله اون چیزی که خدا میخواد. یعنی که خدا میخواد ما وسیله اونو انجام میدیم، ولی ما به اختیار انجام میدیم. حضرت همینو نهی میکنن، میگن نه این غلطه، لا یکون الا ماشا، هرچی میخواد میشه نه به وسیله ماشا. حالا آیا این تمایزی هست نیست، این در ذهنمون باشه. این روایت چهار این باب. البته اسماعیل ابن مران ممکنه در روایت یه شبهه پدید بیاره. روایت
مرار یعنی اینطوری هست که بنده،
حالا ببینیم قبل اینکه بگیم اینطوری هست، چون الان روایتش به هم میرسه، اون بحث زید روایت رو که دیگه تعریف قدر و عظمت و اینها بود، اونم ممکنه بعدها بهش کار داشته باشیم که تعریفیست که حضرت ارائه داده. محمد ابن روایت 5، محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر یمانی عن ابی عبدالله. روایت این هم ظاهرا روایت قابل قبولی است، ولو ابراهیم ابن عمر رو اگر هم کسی در شبهه کنه، مرویان عن حماد، حماد از اصحاب اجماعه. البته روایت کلامی ممکنه بگیم یه مقداری دقت‌های بیشتری درش لازمه، به خصوص اون آخرین کسایی که وصل به ائمه هستن باید این مباحث رو یاد می‌گرفتن. یعنی مثل احکام آب و دماء و اینا نبوده که حالا مسائل کلی بلد باشه بیاد بگه، دقایق بوده، باید اینها رو خود اون راوی هم چیز فهم باشه که یاد بفهمه مسئله رو. مثل کسی که الان می‌خواد منبر فلسفی برای شما نقل کنه یا می‌خواد قضیه عادی روزمره اجتماعی نقل کنه. خب مسائل عادی همه بلدن، اما بخواد یه منبر فلسفی کسی رو بیاد برای شما نقل بکنه، ممکنه همینا غلط غلط نقل کنه، اصطلاحاتو بلد نباشه. لذا اون آخرین راوی مهمه در این روایات که تلقی از امام کرده درست تلقی کرده باشه. قال حضرت از امام صادقه ان الله خلق الخلق فعلم ما هو سائرون الیه، خداوند خلق و آفرید و میدونست که اونها به چه راهی میرن، و امرهم و نهاهم فما امرهم به این من شیء فقط جعل لهم السبیل الى ترکه، هر امری هم به ایشون کرد راهی برای ترکش باز گذاشت. ولا یکونون آخذین ولا تارکین الا به اذن الله، و انجام ندن و ترک نکنن مگه به اذن خدا. این ممکنه ابتدا بزن بیا تناقض و صدر و زید. اولش نفی قدرت اشعریست، یعنی قدرت در کلام اشعری اشاره کردیم، یعنی قدرت حین العمل، اونا فقط بر همون طرفی که قرار انجام بشه. میگو قدرت بر ترک نداری، قدرت داری بر فعل. حضرت میگه یه راه فرارم داره، اما از اون ور ولا یکونون آخذین ولا تارکین، اونام انجام نمیدن یا ترک نمیکنن مگر به اذن خدا. به نظر میرسه صدر روایت اصلا ربطی به بحث جبر و اختیار نداره، مربوط به امر و نهی تشریعیست. ذیل روایت مربوط به بحث جبر و اختیاره، یعنی امر و نهی میکنه. این حیثیت الان محل بحث ما نیست، ما رابطه تکوینی عبد با خالق رو مد نظر داریم، نه رابطه تشریعی رو. در رابطه تکوینی که شما انجام میدی، آیا اون چیار رو انجام میدی که خدا میخواد یا نمیخواد؟ به هر حال زیر روایت الا به اذن الله، پس فاعل خود عبده ولی به اذن خدا انجام میده. روایت اگر بخواد دستبندی بشه تو دستبندی جبریون قرار نمیگیره، در حتی اونم میگه به اذن الله، مثل بیانیست که در حقیقت همون نوع ادبیاتیست که یونس ابن عبدالرحمن گفته بود. یعنی نمیگه که خدا انجام میده، عبد انجام میده اما به اذن الله انجام داره. این به اذن ممکنه به چه نحوه باشه، ممکنه اختیار از مقدناشی از مقدماتی باشه که اون مقدمات مقدمات اذنی هست، با حرف اختیاری اون قابل جمعه. عرضم این بله داره دیگه، به این بیان داره. روایت ششم، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن حفص ابن قرط عن ابی عبدالله قال، حضرت می فرمایند قال رسول الله من زعم ان الله یأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب علی الله، کسی که فکر میکنه خدا امر به سوء و فحشا کرده، که ظاهرا امر به این کرده، ظاهرش یعنی همون، نه مراد امر تشریعی نیست، اون که مسلمه، امر تکوینی نیست، یعنی خدا این رو تقدیر کرده. و من زعم ان الخیر و الشر به غیر مشیت الله فقط اخرج الله من سلطانه، کسی که فکر میکنه قدرت محضه این از سلطنت خارج شده، کسی که فکر میکنه خدا انجام میده دروغ میگه. و من زعم ان المعاصی به غیر قوت الله فقط کذب علی الله، بازم اگه فکر میکنید قدرت شما نیست، این قدرتی که بر معاصی دارید از خودتونه، اینم دروغه. و من کذب علی الله ادخله النار، این نفی جبر هست، جبر افراطی. روایت با قول به اختیاری که از معتزله خوندیم قابل جمعه، در حقیقت با قول متکلمین ما قابل جمعه. روایت هفت، عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله عن عثمان ابن عیسی عن اسماعیل ابن جابر، روایت این سندش خوب، قال کان فی مسجد المدینه رجل یتکلم فی القدر و الناس مجتمعون، یکی از افراد در مسجد مدینه بود در رابطه با قدر صحبت میکرد، این قضا و قدر ظاهره، و مردم هم جمع بودن. قال فقلت، اسماعیل ابن جابر میگه، میگه گفتم یا هازا، مثلا یا آقا اسألوک، سوال بپرسم ازت، یعنی هل اسألوک، قال سل بپرس. قلت یکون فی ملک الله تبارک و تعالی ما لا یرید، آیا در ملک خدا میتونه چیزی باشه که خدا نخواسته باشه؟ قال فاترقت حویلن، یعنی یه مدت طولانی سر به گریبان شد، سرشو برد پایین و یه مدت مدیدی فکر کرد. ثم رفع رأسه، بعد سرشو برد بالا، الیه به من، فقال یا هازا، اونم گفت خب آقا لئن قلت انه یکون فی ملکه ما لا یرید انه لمغهور، خب پس زورش نمیرسه، مغهور. ولئن قلت لا یکون فی ملکه الا ما یرید، هیچی نیست من که خودش بخواد، اقررت لک بالمعاصی، در این صورت من گناهان رو به تو رخصت دادم، یعنی در حقیقت اقررت لک بالمعاصی یعنی گفتم برو گناه کن، به نفع تو اقرار به گناه کردم، گفتم برو گناه. خب تا اینجا مسئله رو به ائمه نداره، این آقا میگه تو مسجد مدینه یه همچین دعوایی بود و من هم اینو گفتم و اونم اینو گفت، فقال قال فقلت لابی عبدالله من رفتم به امام صادق گفتم سألت هذا القدری و کان جوابه کذا و کذا، گفتم و جوابشم اینا بود. فقال حضرت فرمود لنفسهی نظر، اما لوغال غیر ما قال لحلک. حضرت گفتن او به نفس به نفع خودش اندیشید، ولی اگه هر چیزی غیر از این میگفت هلاک شده بود. این روایت اصلا راه حل نداره، صرفا اون نزاع دوران بین سلطنت و مسئولیت. در حقیقت دعوای اصلی جبر و اختیار نزاع بین اطلاق سلطنت الهی و از اون ور تقریر مسئولیت انسانه. در حقیقت جواب نده، گفته نمیدونه، محترمانه گفته نمیدونه. روایت 8
اون بعضی از روایت ها که مثلا اگه کسی بگه خداوند امر رو پرشان میکنه اشاره به بعضی از آیات داره که حالا این شما فهمید اصرار میکنید که این امر تکوینی به نظر اینجور نیست. آیه داریم آیه 28 سوره اعراف و آیه بعدش میفهمم و اضافه عند و فاحشتن قال وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد. اینجا زارش امر
صدر آیه رو بخونید.
و اضافه عند و فاحشتن قال وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها.
این امرم به نظر نمی‌رسه من امر تشریعی باشه دیگه. یعنی در حقیقت تقریر این گونه نکرده. نمی‌دونم بخواد بگه به عبارت دیگه. حالا نمی‌خوایم وارد اون بحث امر بشیم چون خود این دوباره بحث کلامی داره. ولی حداقل این الان ظاهرش، من تفسیر رو نگاه نکردم، این ظاهرش دوباره به این معناست. نمی‌خوام بگن که خدا اومده امر تشریعی به ما کرده. میگه پدران ما بودن، خدا اگر می‌خواست ما این گونه نکنیم ما رو جور دیگه خلق می‌کرد. اینجوری نبود که ما رو بر مسیر پدرانمون قرار بده. حالا روایت 8 محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، که اینو گفتیم احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیساس، دو تا احمد ابن محمد داریم دیگه، بن خالد و بن عیسا، و ظاهرا روایات محمد ابن یحیی العطار وقتی به طور مطلق نقل میشه از احمد ابن محمد ابن عیساس. عن احمد ابن محمد الحسن زعلان، اصلا هیچ کدوم نه بن عیساس نه بن خالد، یکی دیگه است، اینو عن حسن دیدیم بن حسنه. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن الحسن زعلان، پس نه ابن عیساس نه ابن خالد، عن ابی طالب القمی، عن رجل، روایت اصلا هم مرسلس و هم خیلی شناخته شده نیست، مجهولن خیلی هاشون، عن ابی عبدالله قال قلتو اجبر الله العباد علی المعاصی، خدا اجبار کرده؟ قال لا. قلت ففوز الیهم الامر، همه هم داده به خودشون؟ قال لا. قلت فمازا؟ قال لطف من ربک بین ذلک. بله میگه که نه، لطفیست بین این دو. تقریر منزلتی بین منزلتین رو در اینجا میبینیم، اما با عنوان لطفون، که لطف رو گفتن که مرحوم فیض با دقت معنا کرده، مرحوم مجلسی گفته احتمالا این همون رحمت و توفیقه، و در حقیقت خداوند رحمت و توفیق داده و ما اون رو اختیار میکنیم، در هر صورت این معانی درش هست. میریم جلوتر باز بعضی از این الفاظ باید برگرد. روایت 9 علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن غیر واحده، روایت ظاهر ارسال داره ولی مرسل نیست، ان غیر واحدین رو معمولاً وقتی کسی مثل یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه یعنی متعددند. البته ممکنه بگیم چون مشخص نیستن بازم ضرری به ارسال نمیزن، ولی یونس ابن عبدالرحمن میگه من از غیر واحدی شنیدم، هم از امام باقر و هم از امام صادق، عن ابی جعفر و ابی عبدالله قالا ان الله ارحم بخلقه من ان یجبر خلقه على الذنوب. خدا مهربان تر از اینه که اجبار بکنه مردم رو بر گناه. دقت کنید این نکته در اینجا هست، و اون اینکه این بحثی که اگر به جبر قائل بشیم رافع مسئولیته و لازمش اینه که بحث ذنوب و جبر بر ذنوبه، پیداست بحث قابل قبول قابل مطالعه و نقض اصلیه بر جبریه در اون روزگاره، بحث بعدن پدید نیمده. ثم یعذبهم، خدا مهربانتر از اینه که امر بکنه بگه شما مجبورید برید گناه انجام بدید بعدم عذابشون کنه، والله از اون طرف اعز من ان یرید امرا فلا یکون، از اینم عزیزتره غیورتره بالاتره از این که به اونها یه چیزی رو اساساً بخواد و واقع نشه. قال فسئلا، قال یعنی در حقیقت یونس میگه، میگه سئلا، سوال شد از هر دو بزرگوار، از امام صادق و امام باقر، هل بین الجبر والقدر منزلتون ثالثه؟ قالا نعم اوسع مما بین السماء والارض، یه منزلی است به بزرگی که این بزرگیش از بین آسمان و زمین بیشتر، بین جبر و اختیار. جبر و قدر، جبر و تفتیز بس تعبیرشون بود بین الجبر و القدر، که این قدر و معنای اون طرف
هست. سوال خدا رو منظور فرموده بودید؟ بله. سوال خودتون فرموده بودید، جوابش رو ندادید. این که رابطه بین جبر و اختیار
مطمئن، حالا میرسیم، الان سوال رو یه بزنه رسید نگه. روایت بعدی، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن. ببینیم تقریبا تو چند تا از این روایت ها همه یونس ابن عبدالرحمن هست، یعنی یه بحثی کنن یه مسئله یونس براش هست، چون تو روایت دوباره روایت بعدیمونم از یونس تو بین روایت هست. عن صالح ابن سهل عن بعض اصحابه مرسله عن ابی عبدالله قال سئل عن الجبر والقدر، از حضرت سوال شد، فقال لا جبر ولا قدر، اینجا قدر دیگه همون است که هی رفته به معنای مقابل قرار گرفته، ولکن منزلتون بینهما فیها الحق التي بینهما لا یعلمها الا العالم او من علمها ایاه العالم. تعبیر عالم در روایات ما بعضا بر ائمه صدق میکنه وقتی علل اطلاق بیاد، میگه بینش یه منزلی است که حق اونجاست، فی حل حق، حق معنی خدا نیست، یعنی حقیقت تو اون منزله، و اون رو هم نمیدونه یا امام معصوم یا کسی که امام یادش داده. حالا ممکنه هم از عالم به معنای بالا اوسعه از مفهوم ائمه باشه. روایت 11، علی ابن ابراهیم عن محمد که عن محمد ابن عیسی است عن یونس عن عدت عن ابی عبدالله قال قال له رجل جئلت فداك اجبر الله العباد على المعاصي فقال الله اعدل من ان يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها فقال له جئلت فداك ففوز الله الى العباد قال فقال لو فوز اليهم لم يحسرهم بالامر و نهی، اگه این کار کرده بود دیگه اونها رو در تنگنای امر و نهی قرار نمیداد، در حسر و بین اینها قرار نمیداد. فقال جلت و فداک فبینهما منزلتون قال فقال نعم اوسع ما بین سماوات و الارض. روایت بعدی، این روایت رو برخی گفتن این روایت حل مشکله. ببینیم حل هست. چون اگر
تفویض
نه چیه جوابتون؟
تفویض رادیکال بگیریم که خدا آفرید و گذاشت کنار همه چیز بیخیال شد، میشه امر و نهی نکنه دیگه، یعنی مقام امر و نهی نداره. یعنی اون چیزی که الان توی غربم بیشتر هست، میگن خدا ساخته، تمام شد، خودش کشید کنار، گفت که خودش پیش داره، جهان گوش نه.
ظاهرا باید بر اون طرف قرار بگیره. بله، یعنی اگر که ظاهر روایت اینه که باید امر و نهی در صورت جبر معنا نداره، نه در صورت تفویض. حالا مگه از این توجیه ها بکنیم. روایت اونجا از چه کتاب میخونید؟ بیان مجلسیه؟ خب رها کردنشون، این به این همین معنایست که آقای عباسی میگه، ولی نه، این به این معنا قابل حل هست. تفویض یعنی این که کار قدرت رو به خودشون بالکل واگذار کرده، اما نه این که همه رو رها بکن. حالا در هر صورت محمد ابن ابی عبدالله و غیره، ان سعل ابن زیاد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، این احمد ابن ابی نصر بزنتیست که خب جزء بزرگان صحابه امام رضاست و یکی از اون سه نفر هم هست که گفتن لا یرون ولا یرسلون الا ان ثقه. قلت لابی الحسن رضا، بزنتی میگه من به حضرت عرض کردم ان بعض اصحابنا یقول بالجبر، بعضهم یقول بالاستطاعه. بعضی قائل به جبرن، بعضی به استطاعت. اینجا اون بحثی بود که از اول میگفتیم استطاعت فرقش با قدرت چیست. گفتیم قدرت کن اطلاق میشه بر قدرت حین العمل، همون حرف اشعری. استطاعت یعنی قدرت قبل العمل که معتزله قائلن. لذا اینجا هم نگاه بکنیم، اومده گفته بعضی قائل به جبرن، بعضی قائل به استطاعت. استطاعت یعنی از قبل بشر قدرت قبلیه داره، یعنی در حقیقت به تفویض. قال فقال لی اکتب، بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی ابن الحسین، امام سجاد فرمود، قال الله عز و جل یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء، تو به خواست من میخواهی و به قوتی ادیت الی فرائضی، به قوت من اداء فرائض میکنی و به نعمتی غویت علی معصیتی، به نعمت من، در حقیقت دوباره با همون کاری که من به نعمتی که به دادم که قدرت باشه، بر معصیت من قدرت داری. جعلت که سمیعا بصیرا، تو رو سمیع و بصیر قرار دادم. ما عصابک من حسنت فمن الله و ما عصابک من سیئت فمن نفسک و ذالک انی اولا به حسناتک منک و انت اولا به سیئاتک منی. اولا داری، نه اینکه تو فقط هست، که انا میخواد بگه در حسنات نقش من قوی تره، در سیئات نقش تو بیشتره. و ذالکه انی لا اسأل اما افعل و هم یسألون. بعد میفرماید که چرا حالا تو به سیئات سزاوار تری؟ میگه به خاطر اینکه من که کسی نمیدونه سوال بکنه، کسی هم من نمیپرسه. بعد حضرت میفرماید، حضرت امام رضا میگه، این پایان عبارت امام سجاد، قد نظمت لک کل شیء تورید، هر چی میخواستی تو همین جمله هست. خب به هم یسالون این مردم، این آیه آیه شریفه است، لا یسالو عن ما یفعل و هم یسالون.
خدا دخالت کرده
بله مرد ملائک،
خدا دخالت کرده در اون کاره قبیح، ولی چون زورش زیاده محاکمه نمیشه.
نکنید شدم به این لسان میخواد بگه، اگر بخواهیم اینو برخی اومدن گفتن این در حقیقت اشاره به همون بحث متکلمین شیعه است که ما گفتیم تقریرش با حرف معتزله سازگاره. به چه بیان؟ به این بیان که متکلمین شیعه میگفتن خداوند قدرت